رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دیروز وارد بحث جدید شدیم با این عنوان که آیا اسامی عبادات و معاملات اسام لصحیحت فقط ام اسام للاعم من الصحیحت و غیرها. عرض می کردم محضرتون در ترتب ثمره بر این بحث در استنباط عجله نکنید، چون خودش یه بحث چاق مستقلیه. انشاءالله می رسیم همین اوائل کار عرض می کنیم. نکاتی هم دیروز مطرح شد دیگه تکرار نکنم، فقط یه عبارت شهید اول داره که دیروز خوب بود تذکر می دادیم ولی فراموش کردم، البته الانم جاش هست مشکل نداره. این عبارت از این جهت جالبه و خوبه که در واقع تاریخ بحث رو برای ما روشن میکنه. توجه کنید، من در دور قبل تاریخ این بحث رو دنبال میکردم، اونجا به این نکته رسیدیم که در خیلی از کتابها این بحث رسماً نیست. مثلا عده شیخ طوسی که میدانید جز کتابهای مهم اصولی ما بوده و هست، یا ذریعه سید مرتضی، یا وافیه فاضل تونی، من این بحث رو صریحا ندیدم. ولی در کلمات مثل شهید اول دیده میشه. البته مثل شیخ انصاری در اصولش میفرماید این عبارت شهید مال این بحث نیست، در فقهش که مکاسب باشه میفرماید مال این بحث است. حالا اینا دیگه چیزای خوبیه ها، ولی چیزای الزامی داریم. من این آدرس ها که میدم اگر مراجعه کنید، اینم بهتون بگم، یه دفعه من تو کلاس ممکنه بحثی رو نکنم، معنیش نیست که شما لازم نیست ببینید. و هر حال کلاس وقتش محدوده، باید گزینش بکنه. این آدرس ها رو مراجعه کنید. ما از همون زمان معتقد بودیم که نظر شیخ در فقهش درسته، شیخ انصاری، که عبارت شهید مربوط به این بحث است. جناب شهید میفرماید که حالا بیارم که از خودم چیزی نگم، ایشون میگه که الماهیات الجعلیه، اگر دارید برگرو 143 همون خط هفتم هشتم باید باشه، الماهیات الجعلیه کسلات و صوم، ماهیاتی که مجعول شرعیه، اگه اصطلاح رو آشنا باشید میگن مخترعات شرعیه، ماهیات جعلیه، مثل صلات، مثل صوم و سائر العقود. قاعدتا این سائر عطف بر خود ماهیات دیگه، نه اینکه عطف بر صلات و صوم باشه، چون سائر العقود که ماهیات جعلیه نیست که. بله، پس این طور میشه الماهیات الجعلیه. نگید قبلش انه اومده، اون مال منه، اون عبارت انه رو من آوردم. عبارت ایشون از گیومه شروع میشه، الماهیات الجعلیه مثل صوم و صلات، صلات و صوم، و همچنین جمیع عقود. سایر عقودم به معنای جمیع بگیرید، چون قبلش از عقود چیزی نگفته که بگه سایر عقود. نماز و روزم که از عقود نیستن، پس سایر اینجا به معنای جمیع، همه عقود. لا یطلق علی الفاسده، همین یعنی اسامی برای صحیح هستن، بر فاسق اطلاق نمیشن. میدونید این، خب اگه اینطور باشه چقدر مثلا ما تو استدلال ها یه مقدار دستمون بسته میشه تو موارد شک. حالا بذارید تا انشاءالله برسیم. مگر حج، حج فاسدش هم حجه. خب میگیم آقای شهید اول به چه پشتوانه این حرفو میزنید در حج؟ میگه لوجوب المزیفی، چون در حج ادامه دادن لازمه. میدونید که هر عبادتی اگر باطل باشه باید ورش کنن. نماز مثلا اگه باطل شروع بشه، ولی حج نه. حج میدانید اگر فاسد هم باشه باید تمام بشه، یعنی اتمام حج لازمه. به این خاطر میخواد بگه حج فاسد هم حجون. و جالب، ادامه دادنش لازمه، اما سایر عبادات اینطور نیست. خب ببینید این عبارت عرض کردم از همون دور سابق، سه دهه قبل میشه، ما این عبارت رو مربوط به بحثمون میدونیم و میتونیم بگیم شهید اول از کسانی است که میگه اسام لصحیحه لا للعام. خب درسی که امروز داریم حضرات، چجور بگم، دارم برگه رو نگاه میکنم، میخواد بگیم سه تا نکته داره درس امروز. برگرم دیشب داشتید، نمیدونم چقدر پیش مطالعه کردید. عمده بحثای امروز ما از کفایه است، اما نه اینجای کفایه، چون ما هنوز ابتدای کفایه هستیم دیگه، اوائل کفایه، صفحه 34 و 35 اینا داریم دور میزنیم. ولی اینی که من دارم براتون عرض میکنم از بحثی که جناب آقای آخوند دارن که آیا نهی در عبادات، نهی در معاملات اقتضای فساد داره یا نداره. میدونی بحث معروفیه، انشاءالله برسیم باید معطلش بشیم. از اونجا ما چندیم عبارت رو آوردیم اینجا که فکر میکنیم اینجا کامل بشه، این بسته کامل بشه. راجع به همین صحت و فساده چند تا نکته هست، مطمئن باشید اگر پررنگش نکنیم به عنوان یه بحث مهم جلوه نمیکنه. این بستگی به نگاه ما داره. اما اون سه مطلب چیه؟ یه مطلبش اینه که ایشون میگه آقا من چند بار بگم از صحت و الفساد معناش مختلف نیست، فردا تو کتابت ننویس که فقها ها یه جور معنا میکنن، متکلمین یه جور، لغت یه جور. خیلی بحثه. یکی از مقاط پایان نامه بنویسه نگاه کنه ببینه اینا معانی متعدده یا نگاه ها متفاوته، وگرنه معنا واحده. خیلی من دوستان تأکید میکنم این بحث، چون این بحث مربوط به فلسفه لغته، ما هم تو حوزه که میدونید فلسفه لغت که نمیخونیم، فلسفه لغت نهایتا لغت میخونیم. یک کسی مصاحبه کرده بود راجع به یه بزرگواری، گفته بود که ایشون رفقاش میگفتن المنجد سیار. حالا معمولا هم مبالغه میکنن، گزاف میگن، ولی حالا خدا نکنه بعضی از بعضی خوششون بیاد، یا به عکس خدای نکرده بدشون بیاد. حالا اصلا میگفت که به ایشون میگفتن المنجد سیار. حالا خیلی ذهنتون اذیت نکنم، راجب مرحوم آقا مصطفی خمینی میگفتن، میگفتن ایشون المنجد سیار بوده مثلا. خب حالا با مبالغش که یه حظ جدی داره یه چیزیست، ولی ببینید خوبه نسبت به کسی که المنجد خالیه، یعنی اصلا خب خیلی بهتره. اما حالا المنجد میشه نگاه کنی، میشه مراجعه کنه، آدم بغل دستش باشه، گوشه میزش باشه. یه سری بحثاست که اونا مهمه، و مثل فلسفه لغت همین الان تو همین بحث امروزمون یه جاهایی بر میخورید که اینا تعدد معناست یا نه اینا یه نوع تعدد داییه، یا مثلا این که میگن خود معناست یا لازم معناست. مثلا فقها که صحت و فساد رو به سقوط قضا و عدم سقوط قضا و ادا معنا میکنن، میخوام میگن معناش اینه و ما اصطلاح داریم شماره بزن، یا نه اینا همون تمامیتی میگن که لغت میگه. منتها فقیه اگه دنبال تمامیت هم هست، به عنوان کلمه تمامیت دنبال چیزی نیست. به چه عنوان؟ سقوط ادا، سقوط قضا. بنده خدا میگه آقا من مسافرت بودم اول وقت، نماز و شکسته خوندم، حالا برگشتم وطنم، هنوزم 2 ساعت وقته، نماز رو دوباره بخونم یا نخونم؟ نمازم درسته یا نه؟ فقیه هم میگه نمیخواد بخونی، اول وقت هر چی خونده همون درسته. این دنبال اینه، باز متکلم دنبال یه چیز دیگه است. حالا یه مطلب اضافه، این که دیروزم براتون گفتم، مطلب اضافه اینه که صحت و فساد، حالا بگید صحت، چون فساد که دنبال صحته، صحت در عبادت و در معامله هم به دو معنا نیست. مثلا میگن صلات صحیحه یا بیع صحیح، این دوتا معناش فرق میکنه. صلات صحیح، بیع صحیح. ممکن بود اگه این درس امروز ما نمیخوندیم میگفتیم خب بله، صلات صحیح یعنی حالا همین ادا و قضا نداره، اما بیع صحیح که به معنی ادا و قضا معنا نداره، یعنی ملکیت میاره، اثر برش مترتبه. یا اگر گفتیم فاسد، بیع فاسد یعنی اثر نمیاره و مترتب نمیشه اثر برش. ولی آقای آخون عجیب اینه، درس امروز نکته اول میفرماین که همینم حواست باشه، ان صحت فل عبادت و المعامله لا تختلف. صحت در عبادت و در معامله دوتا معنا نداره، بل به معنا واحد. اون معنای واحد چیه؟ نگاه برگه نکنید، باید بتونید حدس بزنید، همون لغت، همون عرف، تمامیت. منتها تمامیت بی یه جور تفسیر میشه، بیت تمامه یعنی آثار ملکیت، آثار مرغوبون فیها، مرغوبون منها، مرغوبون من، آثاری که از بیع انتظار میره، آثاری که از اجاره انتظار میره، اگر صحیح یعنی مترتب میشه، اگر فاسده یعنی مترتب نمیشه. در صلات یعنی باز همون اثر، منتها اثر در نماز دیگه ملکیت نیست، اثر در نماز همین سقوط ادا و قضا و عدم سقوط ادا و قضاست. ولی لذا اگر برگه رو همراه من بیاد جلو، امروز خیلی باید با برگه بیام جلو، ان صحت یا ان صحت فی العبادت و المعامله، شاید اول صفحه 144 باشه، شایدم بله خط چندم باشه، خط پنجم، بله، صحت در عبادت و معامله، لا تختلف بل فیه ما به معنا واحد و هو تمامیه و انما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما، آنچه که انتظار هست از عبادت و معامله، من الاثار، که بله نسبت به اون متصف به تمامیت میشه اگر آثار باشه، در بیع اگر ملکیت باشه، در نماز اگر سقوط ادا و قضا باشه و عدم تمامیت. خب نکته ایست. حالا اینا عرض میکنم، ببینید نگید مثلا من وسواسم، و وسواس نیستم، این میفهمم چقدر انسان رو فنی میکنه. اینا رو دیگه دوستان درس خارج، درس یاد دادن روشه که آدم یکی یاد بگیره هزار جا پیاده کنه. حالا همین بحثی که ما بدونیم معانی متعدد نیست، شماره نزنیم علکی. بعد یه کاری هم که دیروز ایشون کرد، معنای اصلی رو پیدا کنیم، بقیه لوازم حساب کنیم. اینطور شد دیگه، معنا تمامیت باشه دیگه، سقوط و نمیدونم اون بحث متکلمین اینا از لوازم معنا باشه. اینا رو انشاءالله داشته باشید، برای کارهای علمیتون خیلی مفیده. خب بعضی از بزرگواران دیر اومدن، گفتیم ما امروز میخوام از آقای آخوند راجع به صحت و فساد سه تا مطلب نقل کنیم، همش هم راجع به صحت و فساده ها. این مطلب اول، دو خط هم بیشتر نبود، مختصر بود، ولی بحث مهمی بود. اما نکته دوم که منو مجبور کرد از اونجا، یعنی اون وسط های کفایه بیارم اینجا، این بود. بفهمید آقا، فقط بلندتر. ضابطه
تشخیص معنا از لازم معنا، از این دایین ضابطه چیه؟
اگر زحمت بکشید سلسبیل رو ببینید، چون جای دیگه سراغ ندارم این بحث وارد شده باشه، اونجا خب من مفصل آوردم. ولی حالا اگر بفرمایید که حواله به اون کتاب مثلا الان ندم، ببینید واقعش ما بخوایم خط کش بذاریم، البته خیلی جاها معلومه ها، یعنی آدم جامع پیدا میکنه، توجه میکنید، حس میکنه اینا یه جامع دارن، جامع. خب خطکش نمیشه گذاشت، ولی اگر اسمشو خطکش بذارید، خود پیدا کردن جامع، یعنی اینکه انسان حس کنه اینا همه، حالا همینجای خودمون چه جای دوری بریم، همینجا تمامیت، سقوط ادا و قضا، جامع شرایط و اجزا، موافقت با شریعت، خدا وکیلی، اینا به نظر شما سه تاست، چهار تاست، یا اینا برمیگرده به یه چیز؟ آقای آخوندم نمیفرمود، ما خودمون میفهمیدیم. پس خیلی وقتا جامعه میشه از طریق جامعه، بعضی وقتا آقا از طریق نص اهل لغت، همه لغت این کارا رو نمیکنن، همه لغات، ولی بعضی از لغوی ها این کارو میکنن. بفرمایید کی این کارو میکنه؟ ابن فارس. میدونید که ابن فارس در معجم مقاییس لغه کارش همینه، نه ای که اون کلمه دایی بیارد و معنا، اینا مال بعدی هاست، توجه میکنید؟ ولی وقتی که یه کلمه رو میاره میگه اصلون واحد، اصلون واحد، یعنی این یه معنا داره، بگرد اونو پیدا کن. البته خودش بلا فاصله میگه ها، بعد میگه سایر مشتقاتم به این برمیگرده. خب بالاخره ابن فارس یه لغوی ایستاده بر قله، ولذا نس اهل لغت، این هم یکی از راه هاست. اجازه من دیگه بیشتر معطل نشم. بله ممکنم از یه جا آدم مطمئن نشه آیا این تعدد معناست یا چیزه، یا مثلا دائیه، دیگه ممکنه صریحا متفاوت باشه، این طوریه دیگه. این معجم مقاییس لغه رو نمیدونم چقدر آشنایید، خیلی کتاب از این جهت که ریشه رو نگاه میکنه. شنیدید میگن عین 72 تا معنا داره؟ نمیدونم خواستن عدد شهدای کربلا رو بیارن اینجا چی کار کنن، این 72 درست میکنن دیگه. 72 تا نمیدونم از کجا اومده، بعضی ها مثل بله فکر کنم زبیلی باشه در تاج العروس 100 خورده میاره. مثلا ابن منظور من یه زمانی شمردم، خیلی وقت مثلا شاید 40 سال پیش، فکر کنم 30 خورده میاره. ولی ابن فارس میگه اصلون واحد، میگه عین یک معنا داره، بقیه برمیگرده به این. توضیح هم میده ها، خب این میخواد بگه بی خود شماره نزن برسون به 118 تا مثلا، یا حرفش دیگه. البته ممکنه بعضیش هم کسی قبول نکنه از ایشون، نه اصلون واحد ابن فارس رو قبول کنه، نه صد و خورده زبیدی رو قبول کنه، این وسط مثلا یه چیز به همون 72 تا بگه دیگه شهدا درست بشه. من خب بلندتر خب دیگه توضیح. بله کلام اولتون خیلی خوبه قشنگه، فقط یه مغالطه است تو سوال، حتی مغالطه تمیزا. ببینید ما میگیم معناش تمامیته، در مثل باب نماز و روزه و حج قرار سر اینه، اینجا میگیم به معنای یعنی در مرکبات، در مرکبات جامع شرایط و فاقد موانع و جامع اجزاد. از موانع هم بگید، فقد موانع، جمع شرایط، جمع اجزا. در بساط نه، چیز خودش، یعنی بجا بودن. تمامه یعنی بجاست، یعنی فکر درسته اینطوره. لذا لازم نی بگید پس بساط، شما اینجور کلی بگید، بگید در بساط چه کار میکنید. ما جواب میدیم در بساط به مناسبت خودش تمامیت رو معنا میکنیم. شما بگید الان گفتید جمع اجزا، گفتن این مال مرکباته، محل بحثمونه، معلوم شد؟ ما تمامیت رو به جمع اجزا و شرایط معنا نکردیم، تمامیت در عبادات و معاملات رو به جمع شرایط معنا کردیم. ولی شما یه چیز میتونید بگید، مچ دست منو بگیرید، بگید اگر در عبادات و معاملات به جمع اجزا و شرایط معنا کردید، در عبادات بسیط که واقعا چیزی نداره، مثلا صلات غرقا، بله این بعضی وقتا این نماز اینقدر لاغر میشه که دیگه همین فقط میگه آقا تو کشتی داره غرق میشه، یه جاهایش میگه اصلا تو ذهنت بگذرون هیچی، همون نمازه رو تو ذهنت بگذرون، اینه دیگه، اینجوری گفتن دیگه. خب اونجا چه اجزا و شرایطی داره؟ اونجا دیگه باید بگیم به اعتبار قالب. اتفاقا این اشکال ما در دور گذشته گرفتیم بر آقای نائینی و آقای آخوند و شیخ انصاری، اینا که شما که میگی جمع اجزا و شرایط در عبادات که تقریبا بسیطه اینو چه کار میکنید؟ که بعدم جواب دادیم مگر این که بگن به اعتبار قالب ما گوار رفی یه نماز پیدا کردی که دیگه اصلا مثلا نماز که هست ولی خیلی دیگه چیزی ازش نمونده دیگه، شده کل خیال به قول عرب ها، مثل خیاله دیگه. خب این یه بحثی هست پشت پرده. اگر اجازه بدید من مطلب دوم از آخوند نقل بکنم. مطلب دوم، من خارجاً عرض میکنم فضلا خودتون دیگه عبارت پیاده کنید، خیلی هم تغییر میدم و روانش میکنم، سادهش میکنم به گمان خودم البته. ببینید یکی از معانی، اشتباه کردم، یکی از بیانها، میخواستم بگم یکی از معانی سعیدم، دارم خراب میکنم دیگه، یکی از بیانها در صحیح نبود موافقت الامر، موافقت با شریعت بود یا نبود، که مقابلش هم فاسد، یعنی عدم موافقت، عدم موافقت با امر. اینجا یه بحث زیبایی که هست اینه که ببینید ما در شریعت مطهر یه امر به اصطلاح واقعی داریم، یه امر ظاهری، درسته؟ برگه رو نگاه نکنید از خارج. یه امر واقعی داریم، یه امر ظاهری. واقعی هم واقعی اولی داریم، واقعی ثانوی، درسته یا نه؟ اینا مثلا کسی وضو میگیره نماز میخونه میشه واقعی اولی، تیمم میکنه نماز میخونه میشه واقعی ثانوی، یا با اصل براءت یا چه میدونم اگر ظاهری رو در امارات بگیریم یا مطابق یه اماره یه کاری انجام میده، حالا یا درسته یا نه، مثلا به این بر نماز میخونه، حالا آیا واقعا قبله همین طرفه نیست، یا با اجرای قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا میشه امر چی؟ امر ظاهری. پس دست منو نگاه میکنید، واقعی، واقعی دوبار بگیم، واقعی، واقعی اولی، واقعی ثانوی، واقعی نه دیگه، ظاهری، درسته؟ و میدانید که در واقعی واقعی، واقعی اولی، خب همه قائل به اجزا هستن، همه قائل به اجزا هستن، هیچ که نگفته اگر کسی تکلیف و واقعی واقعی انجام داد آیا مجزی هست یا نه، کسی جرأت میکنه بگه مجزی نیست؟ ولی نسبت به امتثال امر واقعی ثانوی یا ظاهری میدونید که اختلافه، از بحثای بسیار خوب اصول فقه و مفید اصول فقه بحث اجزاست دیگه. مثلا کسی نماز میخونه مطابق تقیه میشه واقعی ثانوی مطابق تقیه، بس آیا کافیه یا باید دوباره بخونه؟ اگر قائل به اجزا بشیم نه، نشیم آره باید دوباره بخونه. یا ظاهری، ظاهری مثلا تقلید کرد از مجتهد ظاهری و در نماز یه تسبیحات گفت، یه تسبیحات گفت. آیا یه تسبیحات کافیه یا نه؟ مجتهد میگه کافیه، اینم یه بار گفت. این ظاهریه دیگه، چون ممکنه اشتباه باشه، ممکنه سه بار لازم باشه. حالا آیا این مجزیست یا نه؟ حالا تصورن کنید که 48 سال از این مجتهد تقلید کرده، حالا امروز صبح مرده، خدا رحمتش کنه، رفت سراغ یه مجتهد جدید، دید عجب این آقا میگه باید سه بار تسبیحات بگی، اینم کل عمرش 48 سال یه بار گفته، این اجزا داره یا نداره؟ امر ظاهری، البته امر ظاهری بوده دیگه، حجت بوده دیگه. ببینید ما وقتی میگیم موافقت الامر صحیح، موافقت الامر، عدم صحیح عدم موافقت الامر، این امر رو چی باید حساب کنیم؟ آیا اعم از واقعی و ظاهری یا خصوص واقعی؟ وقتی شما در معنای صحیح میگید موافقت الامر، یه بنده خود سوال داره، یه طلبه میگه این موافقت الامر، چون گاهی وقتا موافق امر واقعی نیست ولی مطابق امر ظاهری هست، یا مطابق امر واقعی ثانوی هست مطابق امر واقعی اولی نیست، اینجا که میدونید دیگه، برای حالا یه عملم انجام شده، این صحیح اون املا، مثال عوض نکنم، همین آقایی که با قدری شوخی گفتم 48 سال تقلید کرده، خیلی نمازاشو با یه بار تسبیحات گفته، خب این مطابق امر ظاهری هست، امری که از تقلید به دست میاد، ولی مطابق امر واقعی نمیدونیم، شاید خیلی هم میگن حالا اگر الان رسیدیم که نه سه تا تسبیحات لازمه، آیا این صحیح اون املا؟ میدونید اینجا دیگه اولا باید ببینیم قائل به اجزا هستیم یا نه، بعدم وقتی میگیم مطابقت الامر، منظور مطابقت امر عام از ظاهری و واقعی یا نه. حالا اگر کسی گفت وضع شده برای خصوص صحیح اسامی در ظاهری و واقعی ثانوی هم قائل به اجزا نیست، قهرن اطلاق صحت در اینجا بگید آقا نمی کنه دیگه، این دیگه مثل معادله ریاضیه، تصورش با تصدیقش همراست. این مطلب دوم آقایون، با اینکه مطلب چیزیست، یعنی آدم دوست داره ولی دیر دستیابه، من فکر میکنم خلاصه آقای آخوند میخوان بگن این صحیح و وقتی به مطابقت الامر موافقت الامر معنا میکنی، باید حواست باشه این امر رو چی میگیری، مقایسه با چی میکنی، تا بعد اطلاق صحیح بشود یا اطلاق صحیح نشود. حالا مثلا فرض کنید ما فقیه، البته یا متکلم، میگه موافقت الامر، امرم فقط واقعی اولی میگیره، خب اینجور جاها دیگه اطلاق نمی کنه اگه قائل به عدم اجزا باشه، ولی اگر قائل به اجزا باشه میتونه بکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم که ببینم چقدر میتونیم در این 5 دقیقه بهش برسیم، فردا خب میدونید بحث تفسیر داریم، این ساعت دیگه میره برای شنبه، دوست ندارم از این بحث چیزی بمونه، حالا اگرم من خیلی مهم نیست، بحث باید انجام بشه. ببینید آقایون، اگر یکی از شما سوال کنه، دیروز شوخی میکردیم، امروز هم رفتید امتحان شورا بدید، از این سوالا گاهی اونجا تو این کشکولا هست پیدا میشه، کسی از شما بپرسه آقا صحت و فساد امر واقعیون امر اعتباریون انتزاعیون یا امر اعتباری مجعول شرعی. بازم من عبارت کفایه رو دارم ساده میکنم به گمان خودم. ببینید صحت و فساد ممکنه کس بگه اینا یک وصف واقعیه برای موصوف، مثل سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی وصف واقعیه دیگه، یه چیز سفیده یه چیز سیاهه. اگر یه عبادتی موصوف میشه به صحیح، یه معاملهی موصوف میشه به صحیح، این صحت وصف واقعیه یا نه واقعی نیست؟ لذا ما به ازا در خارج نداره خودش. بله اون نمازه هست که من خوندم، اما خود صحت و فساد ما به ازا نداره. این انتزاعیست، یا بگید عقل ما این داوری رو میکنه. مثلا میبینه نماز من مطابق با واقعه، اصطلاحا میگن معتیون به مطابق با مامورون به، عقل میگه خب صحیحه دیگه. جالب اینه که نمیتونی جلو عقلم بگیرید، به عقل بگید نگو صحیحه. معذرت بخوام میگه من غلط بکنم میگم صحیح نیست، برای اینکه معتیون به مطابق مامورون به، اصلا خود به خود هست، شما نمیخواد بگید مطابقت معتیون به با مامورون به. یا نه اصلا یه مجعول شرعیه، یعنی حکم شرعیه. چطور ما وجوب نماز مثلا داریم؟ بله صحت نمازم به عنوان حکم شرعی داریم، یا صحت بی به عنوان حکم شرعی داریم. من حالا همینجا این آخرش از شما سوال کنم، میتونیم بگیم صحت نماز به معنای حکم شرعی، یعنی خود شارع جعل کرده، شارعی که وجوب نماز رو جعل کرده یا استحباب نماز شب رو جعل کرده، صحت نماز هم جعل کرده. فضلای معاصر، این درسته یا غلطه؟ بلند بگید غلطه، نترسید غلطه. یعنی چه شارع صحت نماز جعل کرده؟ از شما میپرسم صحت نماز شارع جعل کرده؟ شارع وجوب نماز جعل کرده، وجوب اجزا براش هم یه اجزایی قرار داده، بله شرایط قرار داده، یا استحباب نماز شب و قرار داده، اما چیزی به نام صحت قرار نداده. اما در معاملات چی؟ در معاملات بگیم که شرع مقدس صحت فلان بی رو قرار داده، میگن یا نمیگن؟ ولذا میگن احکام وضعی، نمیگن احکام دو قسم، احکام تکلیفی مثل وجوب نماز، احکام وضعی مثل صحت بی، جواز بی، صحت اجاره با شرایط. ببینید اینا صحت و فساد گاهی امر واقعیه، گاهی وصف انتزاعیه، گاهی اصلا حکم شرعیه. همین که الان گفتم حکم شرعیه. خب ببینید این مثل این بحث، توجه بهش باعث میشه که آدم وقتی میخواد تعبیر کنه ها درست تعبیر کنه. مثلا نگه احکام شرعی مثل وجوب نماز، صحت نماز، صحت بی. اینجا میگم اون وسطی رو حذفش کن، بگو احکام شرعی مثل وجوب نماز، صحت بی، صحت اجاره، حرمت غیبت و هاکذا. این چون بحث صحت و فساد بود آقایون، این بحث هم به نظر من تو این ماهیت شناسی اینا لازمه. حالا ما دیگه چون کفایه نمیخونیم، خب و الا نصف صفحه رو گرفته برگه ما، شاید هم بیشتر، دیگه بقیهش رو خودتون پیگیری کنید. فقط اون تکه آخرش هفتش خط، پنجش خط آخر، من یه تذکری دارم که انشالله شنبه عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.